کلام در این بود که نسبت به صلات در حال خروج از مکان اصلی، راه تصحیح این صلات که به عنوان عبادت است چگونه خواهد بود و از چه راه ما میتوانیم صحت این عبادت را درست فرمایشی که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه داشتن که همین فرمایش در گذشته البته با بیان دیگر و نحوه دیگر از فرمایشات مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه هم عرض کردیم، البته خیلی بینید این دو مطلب تفاوت هست و بیان کاملا متفاوت از یک دیگر است، ولی در نتیجه مشترک هست که نتیجه هر دو این است که این عبادت ابدا متعلق نهی واقع نشده است و ما هو و منهیون متحد با ما هو و واجبون نیست. در حقیقت موضوعاً بحث ما از ما مسئله اجتماع امر و نهی خارج خواهد بود. حاصل فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه این بود شخص مصلی در حال خروج جز اینکه از او تکبیر و قرائت و ایماء للرکوع و سجود فی حال خروج صادر بشود به عنوان صلات چیز دیگری نیست. واضح است که تکبیر از مقوله کیف مسموع است، قرائت ایزن از همین مقوله است، ایماء للرکوع و سجود از مقوله فعل است، پس اینها کلون من مقولته از اول صلات تا آخر صلات که تکبیر و تسلیم است این مجموعه کلون من مقولته. میاییم سراغ قصد. قصد عبارت است از تصرف در مال غیر، استیلاء بر مال غیر به شرط عدم رضایت اون غیر. این استیلاء بر مال غیر آیا با اون تکبیر تحقق پیدا کرده است؟ خیر. با اون ایماء تحقق پیدا کرده است لرکوع و سجود؟ خیر. هیچ یک از اجزا و ارکان صلات متحد الوجود با استیلا علا مال غیر علا وجه غیر رضایت مالک متحد نشده است. پس اگر اتحاد وجودی ندارد، وجهی ندارد که حکم به حرمت قصد سرایت بکند به صلات. پس صلاتو مأمورتون بها ولا غیر. پس قهرن این صلات علا وجه عبادت باقی و می شود به عنوان عبادت صادر بشود و وجهی برای حرمتی او نمی ماند. در اینجا این قلتقیل هایی بود که به صورت مبسوط عرض شد و فرمایشات مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه هم در دفع اون توهمات نیز بیان شد و گذشت. کما اینکه در فرمایش مرحوم بروجردی رضوان الله تعالی علیه هم این بود، ایشان فرموده بودند اساسا اون چیزی که قصد است غیر از اون چیزی که صلات است. صلات اتحاد ندارد با قصد، اتحاد وجودی با قصد ندارد. ما اون چیزی که داریم در ادله حرمت این نیست که شما در اونجا توقف نکن یا نعید یا مثلا نماز نکن، این نیست. اونی که داریم این است که تصرف در مال غیر نباید بشود بدون رضایت بر غیر. به این عنوان استیلاء علا مال غیر هیچ کدومش در هیچ یک از اجزاء صلات تطبیق نمی کند، پس بنابراین وجهی برای حرمت نمی کند. در ادامه بحث مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بیان یک انقلتی را در اینجا کردن. حاصل این انقلت این است که این قائل خواسته است یک مقدار ترقی بکند از فرمایش مرحوم شیخ و این مطلب بالاتری را ادعا بکند. حاصل اون چی که مرحوم شیخ تا اینجا بیان کردن این است که اجزای صلات اهم از اجزای رکنی یا غیر رکنی هیچ کدوم اونها متحد الوجود با قصد که متعلق نهی است نمی باشد. این قائل ادعا کرد از خیر ما می توانیم حتی حرکت خروجی را، حرکتی که به عنوان خروج از دار قصدی است، این حرکت خروجی را هم به عنوان عبادت بدانیم. ما تا کنون این ادعا را نمی کردیم، چون ما مدعامان این بود که حرکت خروجیه غیر از حرکت صلاتیه است و حرکت صلاتیه مأمورتون به ها فقط و حرکت خروجیه منهیتن انها فقط و لا تتحد الحرکتان، این اتحاد وجودی بین این دو حرکت نیست. این مدعای ماست. ما این قائل ادعا میکنند که خب حرکت خروجیه از مکان قصدی نیز مانند حرکت صلاتیه می شود علا وجه العباده واقع بشود و صادر بشود، ولیکن این حرکت خروجیه مقرب مانند حرکت صلاتیه للعبد الى مولاه نخواهد بود. تارتا عبادت مقرب عبد است به مولا و اخرى عبادت مقربیت ندارد اما مخفف عذاب است، مخفف عقوبت است. اون چه که غالب و شایع است در باب عبادات این است که عبادات مقربند عبد را نسبت به مولا، موجب قرب عبد به مولا می شود. نماز می کند قرب الى مولا پیدا می کند، روزه می گیرد قرب الى مولا حاصل می شود، حج می رود همچنین الى غیر ذلک از عبادات. پس بنابراین عبادات شایع و غالب در آنها مقربیت آنها عبد را نحو مولا. سلخ دومی از عبادات هم ما داریم، این قائل می گوید که در این قسم دیگه بحث مقربیت نیست، فقط عنوان مخففیت عقوبت و عذاب است، تخفیف عذاب در اون قسم حاصل می شود. اگر از قسم اول باشد عبادت، چیزی که مبغوض است مقرب نخواهد بود، چیزی که مبغوض است مبعد است و ما هو مبعدون لیسه به مقرب، چیزی که مبغوض است لا یکون و محبوبا. ولیکن قسم دوم که عبادت به عنوان مخفف عذاب باشد، مخفف عقوبت باشد، می شود مبغوض باشد و مع ذلك مخفف عقوبت باشد. این قسم دوم توقف ندارد بر اینکه محبوب باشد، قسم دوم توقف ندارد بر اینکه مقرب باشد. تا شما اشکال بکنید که المبعد لا یکون مقربا و المبغوض لا یسیر محبوبا، این حرفا را در قسم اول از عبادات می توانید بگویید، در قسم دوم از عبادات جای این حرف نیست. حالا این قائل در تحت عنوان انقل که مرحوم شیخ فرمایش او را نقل می کند چنین ادعا کرده است: حرکت خروجیه از قصد و از مکان قصدی، اگر ما بگوییم عبادت از قسم اول است، جای این حرف هست که شما بگویید این حرکت خروجیه هم مثل آقل للقصد، مثل حرکت دخولیه، مثل بائه در مکان قصدی، و ما یکون و مبعدن لا یسیر و مقربا و لا یکون و مقربا. ولی در اینجا این حرکت خروجیه به عنوان مخفف عذاب، چرا؟ برای خاطر اینکه همونگونه که قبلا گفته شده بود دوران امر از بین بقای در دار قصبی و خروج از مکان قصبی که هر دو هم مستلزم تصرف در ملک غیر و استیلاء بر ملک غیر است، اما استیلایی که در بقا هست بیشتر است یا استیلا و تصرفی که در خروج است؟ واضح است که اگر بماند علاوه بر مقدار تصرفی که در حرکت خروجی است زائد بر او هم مبتلا می شود. عقل می گوید شما حرکت خروجی را اختیار کن تا به اخف المحذورین و اقل القبیحین به اصطلاح دست یازیده باشید و اتفاق پیدا کرده باشید و مرتکب اخف القبیحین شده باشید و در مورد اضطرار بین یکی از این دو قبیح عقل میگوید اختیار اخفهما و اقلهما احسن از اختیار اون فرد آخر. پس شما حرکت خروجیه را اختیار کنید نسبت به بقا و بنابراین مرتکب اقل القبیحین شده باشید. بر این اساس میگوید اختیار اقل حرکت خروجیه را اختیار بکنید. این حرکت خروجی به این اعتبار امر دارد، امری که متوجه حرکت خروجی شده است امر تعبدی میتواند باشد. امر تعبدی امری است که باید مقرب عبد الی مولا باشد که اگر عبد به داعی اون امر اتیان بکند موجب قرب او الی مولا میشود. در اینجا اگر محرک میشه نهد به اختیار به حرکت خروجی امر مولا باشد، به همون لحظه که عرض کردیم به اینکه این اقل القبیحین است، این امر اگر باشد این حرکت خروجی میشود عمل عبادی که صادر شده است از عبد، ولیکن این عمل عبادی از قسم اول از عبادات نیست که توقف بر این داشته باشد که مقرب باشد که بعد بگویید ما یکونو مبعدن به لحاظ انه حرامون و غصبون تو مبعودیتش که هست، ولی اینکه نهی فعلی نیست للاضطرار، نهی ساقط است للاضطرار، اما مبعودیت اون که وجود دارد، مفسده اون که موجود است، به این اعتبار نمیشود بگید مغرب است. فما یکونو مبعودن لا یسیر و مغربن، این رو قبول داریم، ولیکن چی گفته است که هر جا عبادت بود باید مقربیت باشد؟ می شود عبادت باشد مخفف عقوبت باشد و اینجا از این قبیل است که این حرکت خروجی عبادتون که ثمره این عبادت نتیجه این عبادت تخفیف عقوبت است. این حاصل این ادعا. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه این ادعا را قبول ندارد و بیان ایشان در اینجا دقیق است، هم نسبت به اینکه امر در اینجا امر عبادی است اشکال دارند و هم نسبت به اینکه این عمل مخفف عقوبت باشد ایراد اشکال دارند. لذا اشکال اولشان متوجه به این است که امر در اینجا آیا ضابط عبادت امر عبادی را دارد یا نه؟ آخه امر که اینجوری نیست که به تعبیر دیگر گترعی نیست که عبادی باشد یا تلفظی باشد، یک ملاک و میزان و معیار دارد عبادی بن امر در مقابل تلفظیت. ما باید ببینیم اون معیار و ملاک در اوامر عبادی در اینجا هست یا نیست. اگر اون ملاک و معیار باشد میتونیم بپذیریم این امر عبادی دارد حرکت خروجی. اگر اون ملاک و معیار را ندارد ما به چه حساب بگیم اینجا امر عبادی است؟ امر عبادی امری است که محرک عبد نحو العمل امر مولا باشد و داعی او بر اون حرکت امر مولا باشد، که اگر این حیثیت محرکیت و داعویت امر را بردارید اون مرتکب این عمل نمیشد. مثل اینکه نماز که میخواند شخص بپرسید چرا نماز میخواند، میگه مولا هم فرموده است، خداوند تبارک و تعالی هم فرموده است به نماز. پس میفهمید محرک او نحو این عمل امر مولا بوده است. اینجا میگیم لذا امر به صلات امر عبادی. یا این حرکت خروجیه اگر بنا باشد حرکت خروجیه با قطع نظر از اون مغربیت عنوان اخف المحذورین و اقل القبیحین را دارد، چه دایی او بر خروج امر به خروج باشد یا دایی او بر حرکت خروجیه امر به خروج نباشد، در هر دو صورت این نتیجه عائد او می شود. اگر این نتیجه علا کلت تقدیر این عائد او می شود، این ملاک توسلیت را دارد یا ملاک تعبدیت را؟ واضح است این ملاک توسلیت اگر امری باشد، نه ملاک تعبدیت. چون در باب توسلیات است که نتیجه حاصل می شود ولو اینکه قصد امر توسلی را نکند شد. مثلا قصد صوب از نجاست به مجرد اینکه به هر حال در ماء کر قرار بگیرد این طهارت پیدا می کند. حالا این می خواهد به این به اصطلاح عمل به امر مولا به اینکه قصد صوبه که من النجاسه باشد یا اینکه ندایشو نباشد، بیکار بودی می خواهد بره وقتی بیکاری چه کاری، یا مثلا هوا گرم است می خواهد مثلا یک دستی به آبی هم زده باشد خنک بشه، یا اصلا می خواهد ریا بکند، آقا بالاتر از همش دیگه می خواهد ریا بکند در تطهیر و تطهیر حاصل می شود یا نه تطهیر از نجاست حاصل می شود دیگه. اون وسواس نشنیده بودید نمی تونست تطهیر بکنه با آب معمولی، همیشه می باید حتما بره مثلا در یک آب و کوری مثلا خود چه قرار بده. یکی شنیده بودیم بنده خدا به همین طریق مرد خلاصه، برای من بری درست کنیده بودیم بودیم خدا بودیم. پس بنابراین آقا این معنا را ما در اینجا نمی تانیم راجع این که ادعا کرده است که امر توسلی تعبدی باشد بپذیریم. پس تعبدیت به این معنا در اینجا معنا نخواهد داشت، چون غرضی که از این معتیون به که عبارت است از حرکت خروجیه حاصل می شود و این غرض مترتب بر نفس اتیان به حرکت خروجیه است، اعم از این که بداعی امر باشد یا بداعی امر نباشد. پس بنابراین این که ادعا کرده بود می شود امر به حرکت خروجیه امر تعبدی باشد، این محل اشکال است از این نظر، چون ملاک امر تعبدی این است که غرض حاصل از امر لا یحصل الا به در حیثیت خاصه و اون حیثیت اتیان عمل بداعی امر مولا. و اما اگر غرض حاصل بشود علا کلت تقدیره، یعنی چه به داعویت امر مولا چه بلا داعویت امر مولا، در این صورت نمیتوانیم بگیم اون فعل عبادیست. چرا؟ چون غرض علا کلت تقدیره این حاصل میشود و در اونجا اگر امری باشد با توسلیت میسازد نه با تعبدیت. آزا اولا، پس اولا این کلام این قائل که ادعا کرده بود می شود حرکت خروجی عبادت باشد از این جهت مورد اشکال است. و ثانی نسبت به غرضی هم که ادعا کرده بود بحث ما داریم. غرضی که ادعا شده بود عبارت بود از این که این حرکت خروجی در با سایر عبادات فرق دارد. در سایر عبادات عبادتی که حاصل می شود و صادر می شود از مکلف موجب قرب او می شود الی المولا، عبد را نزدیک می کند به مولا، ولی این حرکت خروجی عبادتی است که مقربیت در او نیست. چرا؟ چون مبغوضیتش موجود است و مبغوضیت مانع است از این که مقرب باشد، ولیکن مخفف عقوبت می شود باشد. و بین تخفیف در عقوبت با مبغوضیت عمل هیچ تنافی بینشان نیست که جمع بشود. یعنی می شود عملی که مبغوض است با حفظ به این که اون مبغوض است اما مخفف عقوبت هم باشد. این ادعای دوم این قائل بود. اینم مورد بحث است، توضیح بحث و اشکالی ان شاء الله فردا عرض می‌کنیم. رفقا همه نیستم ان شاء الله. الله اکبر.